هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در ساعت هفت شب جمعه هفدهم مرداد 1399 خورشیدی در کنار شما هستیم، روزی که در ایران بنابر تقویم رسمی روز خبرنگار نامگذاری شده و در همین مجله شامگاهی قصد داریم که به حرفه خودمون نگاه کنیم، به وضعیت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در ایران نگاه کنیم و ببینیم که این روزها بر اونها چگونه می‌گذرد در شرایطی که به هر حال کرونا هم حجم کارها رو کمی سنگین کرده و شاید تأثیر خودش رو گذاشته. از کرونا هم غافل نخواهیم شد. در این مجله شامگاهی به آخرین های کرونا در ایران میپردازیم، نگاهی میکنیم به کشورهای اروپایی که اونها هم باز نگران بازگشتن و شیوع دوباره کرونا هستند. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که نزدیکتر بریم سراغ خبرها با نوشین سید حسینی و دیرتر به شما برسیم و به مجله شامگاهی در ادامه.
سپاسگزارم محمد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز پنجشنبه امروز اعلام کرد آمار رسمی مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در ایران از مرز 18 هزار نفر عبور کرده است.
طی 24 ساعت گذشته 156 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 18132 نفر رسیدن.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته بیش از 2400 نفر دیگر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. ناظران حوزه سلامت بر این باورند که آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی بسیار کمتر از آمار واقعی است و شمار مبتلایان و جان باختگان احتمالاً چندین برابر ارقامی است که به صورت روزانه اعلام می شود. رضا کرمی رئیس سازمان مدیریت بحران تهران با اشاره به وجود دو انبار بزرگ بعثت و شمیران گفت خروج این انبارهای مواد شیمیایی از شهرها نه یک مطالبه محلی بلکه به گفته او یک مطالبه ملی است. این اظهارات پس از وقوع انفجاری عظیم در بیروت و هشدار یکی از اعضای شورای شهر تهران درباره احتمال وقوع رخدادی مشابه در پایتخت مطرح شد. انبار شیمیایی شمیران متعلق به شرکت نفت و انبار بزرگ بعثت متعلق به وزارت نیروست که هر دو در بافت مسکونی پرجمعیت قرار گرفتند. در پی وقوع انفجار عظیمی در روز 14 مرداد در بندر بیروت، حدود 150 نفر کشته و بیش از 5000 نفر مجروح و 300 هزار نفر نیز بی خانمان شدند. ماموران امنیتی در پایتخت لبنان شامگاه پنجشنبه با معترضان خشمگین درگیر شده و برای پراکندن آنها از گاز اشکاور استفاده کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، در پی پرتاب سنگ از سوی معترضان خشمگین و آتش زدن لاستیک خودروها، ماموران امنیتی اقدام به پرتاب گاز اشکاور کردند که موجب مجروح شدن برخی از معترضان شده است. معترضان در شعارهای خود به انقلاب و سرنگونی حکومت اشاره کردند. این اعتراضات دو روز پس از آن شکل گرفت که انفجاری عظیم در بیروت منجر به کشته شدن حدود 150 نفر و جراحت بیش از 5000 نفر شد. لوی جرگی مشورتی صلح در افغانستان روز جمعه برای تصمیم گیری درباره سرنوشت 400 زندانی طالبان تشکیل جلسه داد. این نشست که شامل ریش سفیدان و رهبران قبایل افغانستان می شود، پس از آن برگزار می شود که اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد بر مبنای قانون اساسی تصمیم گیری در زمینه سرنوشت این زندانیان طالبان که متهم به ارتکاب جرایم خطرناک هستند بر عهده او نیست. آزادی زندانیان یکی از شروط اصلی آغاز گفتگوها میان گروه‌های افغان است. عبدالله عبدالله که همکنون ریاست شورای عالی مصالحه ملی را بر عهده دارد در جریان این نشست در روز جمعه اینطور گفت:
ما در یک مرحله حساس قرار داریم. تصامیم ما به سرنوشت کشور تعلق دارد.
برگزاری این اجلاس مشورتی در حالی است که طالبان در اعلامیه‌ای گفته است که این نشست به بهانه سرنوشت زندانیان برگزار می‌شود، اما ممکن است از آن برخلاف صلح و آرزوهای مردم افغانستان استفاده شود. طالبان در ماه‌های گذشته به حملات خود علیه نیروهای امنیتی افغانستان ادامه داده است.
سپاس از نوشین. نوشین سید حسینی که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنوندگانمون که این لحظه شون رو گوش سپردن به رسانه صمیمی رادیو و با رادیو فردا هستند. میزبان شما محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که آغاز کنیم این مجله شامگاهی رو در کنار و در حضور شما. در این شامگاه نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا. در شرایطی که تعداد قربانیان همچنان بالاست و وضعیت قرمز هم در بسیاری از استان‌ها از جمله پایتخت تهران گزارش می‌شود. از اروپا هم غافل نخواهیم بود، چرا که بسیاری از شواهد حاکی از آن است که کرونا بار دیگر رفته رفته به بعضی از شهرهای کشورهای اروپایی بازگشت است. و برای شما خواهیم گفت از کنارگیری نماینده ویژه آمریکا در امور ایران برایان هوک. الیوت آبرامز سرپرست جدید. آیا این آغاز تغییر سیاست ایالات متحده آمریکا از تاکتیک به راهبرد در برابر جمهوری اسلامی است؟ و در نهایت فراموش نمی‌کنیم امروز در تقویم رسمی ایران روز خبرنگار است. به روز خبرنگار نگاهی می‌کنیم و موقعیت و وزن خبرنگاران، گزارشگران و صاحبان رسانه در ایران. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. هرچند امروز جمعه بود و شاید میزان خبرهایی که مخابره میشد در حوزه کرونا کمی کمتر از روزهای دیگه بود، اما طبق معمول به هر حال سیما لاری به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران اومد و بار دیگه اشاره کرد به تعداد جان باختگان کرونا و اعلام کرد که در مجموع ظرف 24 ساعت گذشته 156 تن جان خودشون رو دوباره از دست دادند و 2450 تن هم به کرونا مبتلا شدند. در همین اسنا گزارشی هم اومد از رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که اشاره کرده بود که تنها راه مقابله با ویروس کرونا استفاده از ماسکه، چیزی که بسیار برش تاکید میشه. اما آنچه که مشخصه و از گفته های رئیس کمیسیون بهداشت میشد فهمید این بود که 40-50% جامعه ایران به گفته او توان خرید ماسک رو ندارند و ماسک باید به طور رایگان به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی در اختیار اونها قرار بگیره. روزه برهری همکارم اینجاست تا بار دیگه نگاه کنیم به آخرین های کرونا و خب از اینجا شروع کنیم. روزه که آخرین خبرها چه است؟
سلام محمد و همچنین شنوندگان گرامی. خب اشاره کردی به صحبت‌های در حقیقت سخنگوی وزارت بهداشت در مورد آماری که داد، در اخبار هم خب گفته شد، شنوندگان عزیز شنیدن. خانم لاری در این حال به استانهایی که در وضعیت قرمز قرار دارن اشاره کرده. تو بین اونها ما استانهای مازندران، تهران، قم، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، آذربایجان شرقی، استان مرکزی، یزد و گیلان هستند. در این حال استانهایی هم هستند که در وضعیت هشدار قرار دارند، مثل استانهای فارس، ایلام، لرستان، هرمزگان، زنجان، قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، همدان، چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، که خب نشون میده گستره وسیعی در ایران به طور جدی با ویروس کرونا مواجه هستند. در کنار این قضیه، انوشیروان محسنی بندپی گفته که وضعیت قرمز ویروس کرونا همچنان در این استان ادامه داره، حرف سخنگوی وزارت بهداشت رو تایید کرده و گفته که محدودیت‌های هفته‌های گذشته نیز برای هفته آینده اعمال خواهد شد و گفته که اگرچه در روزهای گذشته تعداد بستری‌ها با شیب ملایمی روند نزولی پیدا کرده، اما همچنان پایتخت و چند شهرستان دیگه در وضعیت قرمز قرار دارند.
اما اجازه بده که یک نگاهی هم بکنیم به همین الان اشاره‌ای که تو کردی، یعنی وضعیت استان‌های ایران که خب اونطوری که مشخصه تهران همچنان قرمزه، اما در جاهای دیگه وضعیت به چه صورتی یا بهبودی رو شاهد هستیم؟
خب من به چند استان اشاره میکنم. در مورد مازندران خب گفته شده که همچنان فقط در مراکز درمانی دو دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل بیش از 1700 بیمار مبتلا به کرونا و یا مشکوک به ابتلا به این ویروس بستری هستند. آمار گرچه مثلا رفته پایین، ولی مقام های علوم پزشکی استان مازندران ابراز نگرانی میکنند به خاطر تعطیلات دوباره ممکن این آمار بره بالا. در استان اردبیل گرچه مثلا باز آمار داشته پایین میرفته، اما در یکی دو روز گذشته دوباره روند صعودی پیدا کرده و مقامات بهداشتی از مردم خواستن رعایت بکنند. در استان گیلان هم که به عنوان دومین استان درگیر ویروس کرونا هستش، وضعیت خب اشاره کردم که قرمزه. در مشهد مثل اینکه اجرای محدودیت‌ها نتایج مثبتی رو داشته، با این حال همچنان تاکید میشه بر روی رعایت اصول بهداشتی. در مورد استان مرکزی هم رئیس دانشگاه علوم پزشکی عراق گفته که علاوه بر خود مرکز استان مرکزی، خمین، ساوه و دلیجان هم در وضعیت قرمز قرار دارند و آشتیان، شازند، کمیجان و فراهان در وضعیت نارنجی هستند.
و نهایتا هم یک اشاره‌ای رو من در ابتدای صحبتمون داشتم که دوست دارم بیشتر این مبحث رو با تو باز کنم، و اون هم اشاره‌ای بود که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی کرده، اینکه 40-50% جمعیت ایران توان خرید ماسک رو ندارن. بنابر گزارش‌هایی هم که میرسه، مثلا ماسک‌های سلایه، حالا اینکه چه تعدادش در قیمت‌های مختلف از 100,000 تومان به بالا داره عرضه میشه.
خب این رو بگم که در این چند ماه مقام های دولتی به ویژه حسن روحانی که به طور روزانه معمولا صحبت میکنه راجع به کرونا، بارها تاکید میکرد بر اینکه همه چیز به فراوانی موجوده و هیچ جای نگران نیست. حتی یادمون هم هست که برخی از مقامات از امکان صادرات ماسک به خارج از ایران صحبت میشد، اما الان حسین علی شهریاری نماینده مجلس برمیگرده و میگوینید 40-50% دسترسی امکان خریدشون ندارن، آماری که در حقیقت همون آمار مربوط به کسانی که زیر خط فقر زندگی میکنن. و در این حال خواسته که خیران کمک بکنن و اینکه تا به حال اونها هم بودن کمک میکردن. اما دبیر کارگروه مقابله با کرونا در وزارت صنعت گفته که همه در شرایط خیلی خوبی قرار داریم در مورد تولید ملزومات بهداشتی.
سپاس از تو روزه بلحری که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به آخرین های کرونا در ایران. شما هم نظرتون رو از ما دریغ نکنید، چرا که شما هم میتونید برای ما بگید که زندگی کردن زیر سایه کرونا به چه شکلی است و چگونه ادامه داره، چرا که همونطوری که میدونیم با توجه به تعطیلاتی که در ایران در پیش رو بوده، بسیاری هوس کرده بودن که برن به هر حال کنار دریا تنی به آب بزنن، اما از این قضیه جلوگیری شده بنابر گزارش هایی که منتشر شده و به هر حال شرایط به گونه ای نبوده که آنگونه که اونها میخوان پیش بره. شما این وضعیت رو چگونه میبینید؟ نگاه خودتون رو به ما بگید. 2042-02-21-12-21-13 و @فردوگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره برای این منظور. تعدادی از پیام های تلفنی آماده است. اجازه بدید که با هم کمی از صدای شما رو بشنویم که صدای فرداست و برمیگردیم و ادامه میدیم این مجله شامگاهی رو.
سوال و تعجب داره که جوانامون باید حتما کنکور رو به صورت حضوری انجام بدن، در صورتی که ورودی آزمون طلب حوزه‌های علمیه به صورت آنلاین انجام میشه. چه فرقی بین اینهاست؟ این نشون دهنده اینه که فساد مالی دور آقای روحانی به وفور زیاده. باندهایی هستن که از طریق اسنویسی و گرفتن پول برای کنکور دارن تلاش میکنن، حتی به قیمت جون فرزندان این آب و خاک.
همانطور که در موقع انتخابات آقایانی که میخواین نماینده بشید این همه هزینه میکنید، بیایید الان ماسک مجانی بدید، روش هم اسم خودتون رو بزنید، تبلیغ بکنید برای انتخابات خودتون، تبلیغ بکنید برای خودتون، ولی ماسک بدید به مردم، ماسک در اختیار مردم بگذارید به صورت مجانی.
من میخواستم از دکتر سعید نمکی وزیر محترم بهداشت ایران سوال کنم، آیا قراردادی که با ستاد اجرایی فرمان امام بستن مرکز بزرگی از مثل در حد انسیتو پاستوره که برای تهیه تولید واکسن کرونا قرارداد بستن، بیان توضیح بدن که این ستاد فرمان اجرایی امام چیه؟ آزمایشگاه بزرگیه؟ چه کار مثبتی تو کشور انجام داده؟ خواهشم بیان توضیح بدن.
بیش از 1500 نفر در آبان ماه کشته شدند، صدها نفر مفقود الاثرند، هزاران نفر زندانی و ده ها نفر زیر حکم اعدام فقط به خاطر اعتراض به گرانی بنزین. 160-170 نفر در هواپیما پرپر شدند. هیچ کدام از این عزیزان قصد خلافت یا حکومت نداشتند، هیچ کدام سلاح نداشتند. بعد مشکل روز ما اینه که عده‌ای و دسته‌ای دارن خط و نشون میکشن که ما میخوایم سر و سینه خودمون بزنیم، ما میخوایم غمزنی کنیم و کاری به کار ما نداشته باشید. بعد روشنفکران، اساتید، دکترها میان توجیه میکنن که الان وقت مناسبی نیست به خاطر کرونا. چرا ما مشکل بزرگتر رو نمیبینیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کرونا تنها معضل ایران نیست، بلکه در دیگر کشورها هم کم و بیش همچنان نگرانی ها از شیوع کرونا وجود داره، به ویژه در اتحادیه اروپا. بعضی از کشورها خب محدودیت های خودشون رو کمتر کردن، برداشتن، اما این برداشته شدن محدودیت ها به معنای پایان یافتن یا تمامی ویروس کرونا نیست. بپردازیم به کشورهای اتحادیه اروپا، همراه بشیم با شهرام میریان تا بیشتر برامون در این باره بگه.
آلمان یکی از این کشورهاست که دو روز است شمار مبتلایانش به ویروس کرونا از مرز 1000 هم فراتر رفته، موردی که از 3 ماه پیش به این سو بی سابقه بوده. یکی از دلایل اصلی این افزایش شمار بالای تست‌هایی است که همه روزه در آلمان صورت می‌گیرد. به گفته وزارت بهداشت آلمان، هرچه آزمایش‌ها بیشتر انجام شود، به همان اندازه شمار بیمارانی که در آنها علائم ویروس کرونا پنهان مانده آشکارتر می‌شود. برای جلوگیری از این افزایش، از روز شنبه مسافرانی که از کشورهای به شدت درگیر ویروس کرونا به آلمان بازگردند باید روی تست کرونا حساب کنند. در فرانسه هم این نگرانی وجود دارد که به دنبال بالا رفتن شمار مبتلایان در این کشور موج دوم کرونا فرا رسد. به گفته شورای علمی کارشناسان فرانسه، اگرچه روند رو به افزایش کرونا زیر نظارت و کنترل قرار دارد، ولی با این حال گفته می شود احتمالاً در پاییز و زمستان سال جاری موج دوم کرونا فرانسه را فرا گیرد. فرانسه از جمله کشورهای اروپایی است که از آغاز به شدت با این ویروس درگیر بوده و تاکنون بیماری کووید 19 جان بیش از 30,000 فرانسوی را گرفته. یونان، یکی از معروفترین کشورهای توریستی اروپا، هم روز پنجشنبه به دلیل ابتلای تنها 153 تن از شهروندانش به ویروس کرونا تصمیم گرفت مرزهای خود را تا اطلاع بعدی شبها ببندد. فقط گذرگاه مرزی این کشور به سوی بلغارستان شبها باز خواهد بود. یونان از همان آغاز شیوع این ویروس در اروپا دست به اعمال محدودیت‌های شدید اجتماعی زد و ضمن بستن مدارس و دیگر مراکز آموزشی و مکان‌های عمومی مقررات سختی هم در آماده شده شهروندان وضع کرد. این سختگیری‌ها میزان آلودگی به ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن را به پایین ترین حد رساند، به طوری که از آغاز تا کنون تنها 5100 تن به این ویروس مبتلا شده و 210 نفر هم در یونان جان باختند. نروژ در اروپای شمالی نیز روز جمعه محدودیت سفر برای شهروندان بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، موناکو و دو منطقه سوئد به مرحله اجرا گذاشت. در اسپانیا هم وزارت گردشگری این کشور اعلام کرد از این پس هر مسافر خارجی اگر در جزایر قناری به ویروس کرونا مبتلا شود، تمام مخارج مداوای او از قرنطینه خانگی، دارو و پزشک گرفته تا مخارج بازگشت مسافر به کشورش تأمین خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما کاخ سفید شاهد یک کنارگیری دیگر بود. این بار برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران کنارگیری کرد. مایک پومپئو این خبر رو اعلام کرد و بلافاصله هم گفت که الیوت آبرامز نماینده فعلی وزارت امور خارجه آمریکا در امور ونزوئلا در دوره انتقالی مسئول امور ایران هم خواهد بود. دو مسئولیتی که میتونه دشوار هم باشه برای آقای آبرامز، به ویژه در شرایط خاصی که به سر میبریم و با توجه به اینکه از مدت زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ هم دور اول چیز زیادی باقی نمونده. همه این نگرانی ها، این مسائلی که ایالات متحده آمریکا باهاش روبروست و از طرف دیگه مسئولیتی که آقای آبرامز خواهد داشت رو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و مسئله بین المللی ایران در میون گذاشتم در لندن.
یه ارزیابی کوتاه اگر بخوایم از کارنامه دو سال اندی آقای براین هوک داشته باشیم، میبینیم سیاست خارجی آمریکا رو که او شاید سکاندارش بوده، که این شاید مقداری بزرگ کردن کار اوست، ولی به هر حال روابط عمومی کردن این سیاست رو او به عهده داشت، بدون داشتن هدفهای راهبردی بود. بیشتر متوجه تاکتیک شده بود، اینکه مثلا به کشتی که نفتکشه و داره به سوریه نفت ایران رو میبره ایمیل بفرسته و به او پیشنهاد جایزه بکنه برای تغییر مسیر، یا اینکه به سفارت ایران در آمریکا بره و کلیدی دست بگیره و بگه که این رو در اختیار ایرانی ها قرار میده، یا اقداماتی نظیر این که با آقای ترامپ توصیه بکنه توییت هایی به زبان فارسی بزنه. این جزئیات کسی رو که باید راهبرد برخورد با یک کشور بزرگی مثل ایران رو تدوین بکنه و اجرا بکنه، یه مقدار او رو از این کار باز میداره. به نظر من سیاست خارجی آمریکا در ارتباط با جمهوری اسلامی شاید تاکتیک های موفقی داشت، ولی از رسیدن به هدفی که نامشخص هست باز مونده، برای اینکه هدف اون واقعا مشخص نیست.
یعنی خب نمیشه این رو آقای تقی‌زاده اینگونه دید که به هر حال آقای هوک مجری آنچه بود که وزارت خارجه تدوین میکرد، در اختیارش قرار میداد، چهره‌ای بود که جلودار این قضیه بود و بیشتر دیده میشد.
اون مجری نبود در حقیقت. وقتی که در دستگاه تیلرسون مشغول به کار شد، وزیر خارجه اول آمریکا، اون کمک کرد به اینکه یک چارچوبی برای سیاست خارجی آمریکا درست بشه. مشاور آقای کوشنر، داماد آقای ترامپ بود، و همینطور به پومپئو وقتی که از سازمان سیا به وزارت خارجه رفت خیلی کمک کرد. در حقیقت چارچوب سیاست خارجی آمریکا رو که فقط یک شعار داشت، مخالفت آقای ترامپ با توافق اتمی، بهش یک چارچوب داد. ولی این چارچوب برای رسیدن به اونچه که میخواستن باید هدف تعیین میکرد، و این هدف واقعا هیچ کس نمیدونه که چی است. و ارزیابی هم بخوایم بکنیم، نمیتونیم بگیم که الان در کجا ایستاده. خب آقای براینوت و همینطور آقای پومپئو هر دو استدلال میکنن که جمهوری اسلامی ضعیف شده، ولی وقتی به حرفهای آقای کنف مکنزی فرمانده ستکام گوش میکنیم، میگه دشمن ضعیف شده خطرناکتره. و ما این خطر رو ما در طول 6 ماه گذشته در آبهای خلیج فارس دیدیم، و اینکه تا چه مدت ملت ایران و ناظرینی که این برنامه رو تعقیب میکنن باید به انتظار بنشینن تا هدفهایی که آمریکا اعلام میکنه، یعنی کشیدن جمهوری اسلامی پای میز مذاکره و گرفتن امتیازهایی در زمینه موشکی و اتمی، باید به این برسید. براین هود به یک موفقیت‌های موضعی دست پیدا کرد، ولی موفقیتی است که در حد همین تاکتیک و موضع باقی مونده.
ولی یک نکته‌ای وجود داره، الان زیاد فرصت زیادی نمونده برای دولت آقای ترامپ و این استعفا در این شرایط واقعا چه معنی میده؟ اون هم در شرایطی که بارها گفته شده که وزارت خارجه یا سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال ایران و اون فشار حداکثری نتیجه مثبتی رو داشته به گفته مقام‌های آمریکایی.
درسته، به یکی نکته بایستی تاکید بکنیم. یکی این که چرا این استعفا الان صورت گرفته، یکی از حساس ترین دوران های سیاست خارجی آمریکا حداقل در ارتباط با جمهوری اسلامی است. هفته آینده اعلام شده که پرونده ایران برای ادامه تحریم های تسلیحاتی به شورای امنیت میره، یعنی آمریکا طرح پیشنهاد کرده که باید به رأی گذاشته بشه. هنوز واقعا با اینکه آمریکایی ها اعلام میکنن که امیدوارن این قطعنامه اکثریت به دست بیاره، مطمئن نیستن که چین و روسیه اون رو به تو نخواهد کرد. این یک گام بسیار بسیار بزرگه در اجرای برنامه‌ای که به عنوان اعمال فشارهای حداکثری از اون یاد میکنن. 18 ماه اکتبر زمان لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایرانه. در شورای امنیت باید نسبت به این تصمیم گیری بشه. وقتی میبینیم چند روز قبل از این ماجرا آقای هو کنارگیری میکنه و حالا در کوران انتخابات رئیس جمهوری آمریکا هستیم، حالا وقتی براین هو کنار میره اونا میتونن سیاست خارجیشون رو یک ورقه تازه بزنن.
حالا فکر میکنید یعنی اومدن آقای الیوت آبرامز با توجه به اینکه ایشون هم به هر حال چهره بحث برانگیزیه که میتونه واقعا اون تغییری رو که آقای ترامپ به دنبالش هست و دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا به ویژه در قبال ایران تامین کنه؟
آمدن آبرامز معنی داره، ولی از طرف دیگه ایران و ونزوئلا به تنهایی هر دو هندوانه‌های گنده‌ای هستند که در دستای یک دست یک آدم نمی‌گنجند. آقای آبرامز قطعاً نخواهد تونست هر دو شغل رو با هم ادامه بده و وقتی آمده به جای آقای هوک به این علتی که او هم همون وظیفه‌ای رو عهده‌دار شده که آقای براین هوک در مورد ایران داشت، بنابراین نظر اداری خیلی براش مشکل نیست، ضمن اینکه او آدم با تجربه تری است. من به بخشی که به نوع محافظه‌کاری او اشاره میکنه خیلی تاکید ندارم، برای اینکه در بخش دیگری او طرفدار توسعه حقوق بشر هم است، در جای دیگری ضد کمونیست هم است. یک آمیزه است از مرد سیاسی با تجربه که مجری سیاست هایی است که تدوین شده در اختیارش میذارن برای اجرا کردن. در طول 40 سال گذشته که از زمان ریگان تا حالا کار میکرده برای وزارت خارجه، همیشه سعی میکرده مطیع باشه و مجری خوبی باشه. البته به علت سنش 72 سال 3 سال داره، مرد با تجربه است و میتونه این دوره انتقالی رو با اطمینان خاطر بیشتری تا تعیین شدن جانشین آقای براین هود و تغییر نگاه آمریکا به مسئله جمهوری اسلامی و مسئله ایران اداره بکنه.
بله، شنیدیم صحبت‌های رضا تقی‌زاده رو. در همین خصوص باید بگم که واکنش‌هایی هم بوده، از جمله سخنگوی وزارت خارجه واکنش نشون داده. عباس موسوی گفته که هیچ تفاوتی نمی‌بینه بین جان بولتون، برایان هوک و یا آقای آبرامز. و از طرف دیگه دبیر شورای عالی امنیت ملی علی شمخانی هم توییتی کرده و نوشته هدف راهبرد فشار حداکثری از فروپاشی و تغییر نظام به گفته او به جلوگیری از ثروتمند شدن ایران تبدیل شد. و به هر حال او می نویسه که برایان هم مثل جان ناکام از کاخ سفید رفت، شاید مایک هم قبل از رفتن دونالد مجبور شود چمدانهایش را ببندد. این توییت علی شمخانی، شما چه فکر میکنید؟ 242-21-12-21-13 و ات فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم در اختیار شماست. اما بپردازیم به روز خبرنگار، یعنی روزی که درش به سر میبریم و به هر حال همیشه این روز که میاد از یک طرف خب خیلی ها به هم تبریک میگن، به خبرنگاران تبریک میگن، اما آنچه که ما میبینیم و گزارش هایی که منتشر میشه از چیز دیگری حکایت میکنه. یعنی در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات 2020 گزارشگران بدون مرز، از میان 180 کشور جهان جمهوری اسلامی ایران در رده 173 قرار داره و ترکیه در رده 154. و از طرفی چندی پیش ابراز نگرانیش از طرف همین نهاد در خصوص روزنامه نگارانی که از ایران مهاجرت کردن به ترکیه، یعنی اونها هم در اونجا چندان نمیتونن محیط امنی داشته باشن. به سراغ یکی از همین روزنامه نگاران میریم که سابق در ایران کار میکرده و الان ساکن ترکیه هست، سلمان زکدر، و میشنویم از حال و روز این روزهای روزنامه نگاران در ایران و همچنین در کشورهای همسایه ایران مثل ترکیه. خانم اکدر، بهتون سلام میکنم. امروز روز خبرنگاره. به هر حال معمولا ماها به همدیگه تبریک میگیم، دیگران هم گاهی اوقات برای ما پیامهایی میفرستن و به ما تبریک میگن، اما واقعا وقتی نگاه میکنیم به وضعیت روزنامه نگاران در داخل ایران که شما خب به تازگی اومدید بیرون و به ویژه الان که در ترکیه هستید، تفاوت فاحشی رو میبینید؟
من سلام عرض میکنم خدمتتون، و اگر جسارت نباشه این روزو نمیخوام تبریک بگم بهتون، برای اینکه اصلا چیزی برای تبریک گفتم باقی نمونده. توی همین 5 ماهی که از آغاز سال جاری گذشته روزنامه، یعنی ببخشید 6 ماه، توی اسفند ماه روزنامه اعتماد نیروهاشو تعدیل کرد، بعد روزنامه شرق نیروهاشو تعدیل کرده، روزنامه شهروند داره تعدیل میشه، همین امروز که مثلا روز خبرنگاره و قرار روزی باشه برای بزرگداشت خبرنگاران ایرانی، 2 تا خبرنگار برای اجرای حکم زندان فراخونده شدن، آقای سهراب صالحین و خانم نادا صبوری، چه جایی باقی میمونه برای تبریک گفتن؟
اشاره کردید چقدر این مسئله برمیگرده به اون چیزی که ازش همیشه صحبت شده تحت عنوان این که به هر حال ما با یک سانسور سازمان یافته یا سرکوب سازمان یافته در راستای اطلاع رسانی در داخل ایران مواجه هستیم، مسئله ای که اغلب از سوی نهادهای بین المللی هم عنوان میشه، و تا چه اندازه برمیگرده به شرایط اقتصادی جامعه ایران که به هر حال قاعدتا با هزینه بالایی که روزنامه ها داره قادر نیستن که اصلا روزنامه ای رو تهیه کنن و به خانه هاشون ببرن؟
ببینید، موضوع رو باید 2 طرفه نگاه بکنید. اولا که نه فقط در ایران، خیلی جاهای دیگه ای دنیا روزنامه چاپی به اون شکل سنتی که ما بهش عادت داریم دیگه نمیتونه فضای اقتصاد رقابتی دووم بیاره. چه دنیایی که مردم در طریق فضای مجازی خیلی سریعتر به اخبار دسترسی پیدا میکنن، احتمال اینکه بخوان روزنامه فردا روز توی روزنامه فردا خبرهای دیروز رو بخونن خب مسلما خیلی کم خواهد بود. اما اینکه با سرکوب پیوسته آزادی بیان، سانسورهای پی در پی، و از اون خیلی مهمتر با وابسته کردن صاحب امتیازان روزنامه ها به نهادهای قدرت، عملا امکان نوشتن باقی نمونده. هر کدوم از روزنامه های بزرگی که الان در ایران هستن و هر کدوم نام های خیلی شریفی داشتن، الان با نگاه کردن بهشون متوجه میشین که ناچارن یک سری چیزها رو ننویسن، یک سری کارها رو نکنن، و خب طبعا مخاطب هم دلیلی نداره که این روزنامه رو بخره حتی اگر پول داشته باشه، و خب شرایط اقتصادی باعث میشه که حالا اونهایی هم که به صورت سنتی مرجع خبرشون روزنامه هست هم نتونن روزنامه بخرن.
با این اوصاف ما شاهد یک موج مهاجرت هستیم که ابراز نگرانی هم شده بود از سوی گزارشگران بدون مرز، به ویژه در باره افرادی چون شما که مثلا میایین به ترکیه و حالا در اونجاها میخواییم فعالیت کنید با رسانه های بیرون از ایران. این الان وضعیت به چه صورت؟ این موج مهاجرته آیا تهدیدی برای روزنامه نگاری ایران نیست وقتی که روزنامه نگاران خارج میشن و در کشور خودشون دیگه حضور ندارن؟
ببینید، من حالا خودم هنوز دارم روزنامه نگاری میکنم خارج از ایران، هرچند که واقعا فکر میکنم که اصلا قابل مقایسه نیست با کاری که ما درون ایران میکردیم.
از چه جهت؟
مسلما تاثیرگذاری بیشتری داره. حداقلش اینه که ما فضای کار میدانی رو، کار رو در رو کردن رو، همه اینها رو از دست میدیم. درسته که با سانسور کمتری مواجه هستیم، درسته که راحت‌تر میتونیم خیلی چیزها رو بنویسیم، اما بودن توی یک فضا، گزارش میدانی نوشتن از فضا، رو در رو با مردم حرف زدن، خب مسلما یه چیز دیگه است. اگر این نبود دلیلی نداشت که روزنامه ها و خبرگزاری های شدیدن قدرتمند تو سراسر دنیا خبرنگار به جاهای مختلف بفرستن. اما مسئله اینجاست که ما حتی وقتی خارج از ایران هم میشیم امنیت نداریم. یعنی حتی وقتی خارج از ایران هم هستیم از طرف نهادهای امنیتی مورد تهدید قرار میگیریم از یک طرف، از طرف دیگه عده کثیری از روزنامه نگارها به جان آمده از انواع تهدیدها و ناامنی شغلی ترجیح میدن از ایران خارج شن، در حالی که فضای روزنامه نگاری خارج از ایران توانایی جذب کردن این تعداد روزنامه نگار رو نداره، میان و نمیتونن کار کنن، فضایی برای کار وجود نداره، اگر کار بکنن همچنان اصلا مسئله اینجا در ترکیه خب به دلیل همسایه بودن با ایران و مرز مشترک داشتن ناامنی بیشتری وجود داره، ولی روزنامه نگارهای ایرانی که سراسر دنیا حتی در دورترین فاصله ها از ایران کار میکنن هم همچنان مورد تهدید خشونت نهادهای امنیتی هستند. یعنی این ناامنی که جمهوری اسلامی برای روزنامه نگاران ساخته اصلا محدود به درون مرزهای خودش یا حتی کشورهای همسایه هم نمیشه.
بله.
روزنامه نگار رو تو همه کشورها تهدید میکنه، اگر تواناییش رو پیدا کنه یا لزومش رو احساس بکنه حذفشون میکنه.
بله، سپاسگزارم از سلماز اکدر، روزنامه نگار که همکنون در ترکیه به سر میبره. نگاهی داشتیم به روز خبرنگار در ایران، مشکلاتی که خبرنگاران، روزنامه نگاران باهاش روبرو هستن، چه در داخل ایران و چه وقتی که مهاجرت میکنن. از اینکه من محمد زرقامی رو در این شامگاه جمعه همراهی کردید سپاسگزارم.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به اعتصاب کارگران چندین پالایشگاه و شرکت گاز و پتروشیمی در 5 استان ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. همزمان با ادامه اعتصاب و تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، نمایندگان آنان در تهران با شماری از نمایندگان مجلس و همچنین سازمان تامین اجتماعی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، سازمان خصوصی سازی و استانداری خوزستان دیدار و گفتگو کردند. بیش از 50 روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه و تجمع آنان در مقابل فرمانداری شوش می‌گذرد. عادل سرخه از نمایندگان کارگران در تجمعی در 52 روز اعتصاب گفت:
حضور 100% کارگران تا موقعی که تمام مشکلات کارگری هفت‌تپه و خلع ید اسدبی، یه نکته مهمی که هست، خلع ید بخش خصوصیه، تا آخرین لحظه‌ای که به اهدافمون نرسیم هیچ احتسابی شکسته نمیشه.
کارگران خواستاران هستند که مالکیت شرکت به بخش دولتی و تحت نظارت کارگران بازگردد و یا اینکه به خود کارگران واگذار شود. آنان از جمله خواستار پرداخت فوری 3 ماه دستمزد معوقه، تمدید دفترچه‌های بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، بازداشت فوری امید اسدبیگی مدیر عامل شرکت، صدور مجازات حبس ابد برای او و مهرداد رستمی چگینی رئیس هیئت مدیره شرکت هستند. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24000 هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این دو همراه با تعدادی از مدیران بانک مرکزی در پرونده 1.5 میلیارد دلاری هفت‌تپه در حال محاکمه هستند. اما امید اسدبیگی از سوی دادگاه آزاد است تا دستمزد معوقه کارگران را بپردازد، ولی او هنوز 3 ماه دستمزد 5000 کارگر گر نیشکر هفت‌تپه را پرداخت نکرده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس، علی بابایی نماینده مجلس از ساری با اشاره به نشستی که در این قوه برگزار شد گفت: نمایندگان کارگران هفت‌تپه خواستاران شدند که دستمزد معوقه‌شان پرداخت شود و مالکیت خصوصی شرکت لغو شود. علی بابایی که رئیس فراکسیون کارگری مجلس است اعلام کرد که نمایندگان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی تاکید داشتند که امید اسدبیگی فاقد اهلیت برای این کار است. او افزود که سازمان تامین اجتماعی نیز پذیرفت که بیمه کارگران هفت‌تپه را تا پایان مرداد ماه رد کند و پیشنهاد شد تا وزارت کار از محل اعتبار تخصیص یافته برای پرداخت دستمزد کارگران بیکار شده به دلیل کرونا 150 میلیارد تومان را برای پرداخت دستمزد آنان تا زمان معلوم شدن وضعیت مالکیت نیشکر هفت‌تپه اختصاص دهد. این نماینده مجلس در مورد مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه هم گفت که قرار شده است روز دوشنبه جلسه‌ای به منظور بررسی موضوع سلب مالکیت از مالک خصوصی شرکت در دفتر معاون اول رئیس جمهور برگزار و درباره این موضوع تصمیم گیری شود. علی بابایی اشاره کرد که قرار شده است دولت پس از بحث و بررسی درباره بحث سلب مالکیت از مالک فعلی شرکت نیشکر هفت‌تپه نتیجه یه تصمیم خود در این باره را دست کم تا یک ماه دیگر اعلام کند. پیش از این سه تن از نمایندگان مجلس با شماری از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در خوزستان دیدار کرده بودند. در آن دیدار یوسف بهمنی از دیگر نمایندگان کارگران در مورد این اعتراض‌ها گفته بود:
مگر با بگیر و ببند مشکل حل میشه؟ اسماعیل بخشی یک سال بیگناه انداخت زندان، مشکل حل شد دیگه؟ اعتصابی نشه بابا، شکممون گرسنه است.
بله
شکم گرسنه، تو بیا شلاق بزنی، من فردا میام تو خیابون دوباره، نگم دو سال دیگه میام تو خیابون، شکمم گرسنه است. خواهش میکنی حجم از پرونده سازی اصلا غیر عادیه.
جمعی از کارگران کنترلسازی قزوین در اعتراض به عملکرد مسئولان استانی در پرداخت مطالبات موقعیشان در مقابل ساختمان استانداری قزوین تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران که از سال 95 تا کنون 26 ماه مطالبات مزدی موقع دارند، بارها در اعتراض به این وضعیت و تعطیلی مکرر کارخانه کنترلسازی قزوین تجمع کردند. استاندار مرکزی گفت دستمزد موقعه خرداد ماه کارگران هپکو با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تا هفته آینده پرداخت می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، علی آقازاده افسود، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، قول مساعد داده است که پرداخت دستمزد موقعه خرداد ماه کارگران را در هیئت مدیره این سازمان مطرح کند و حداکثر تا 20 مرداد اقدامات لازم برای پرداخت انجام شود. در روزهای اخیر صدها تن از کارگران شرکت هپکو در عراق در محوطه این شرکت تجمع کرده بودند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران به مشخص نبودن وضعیت سهامداری شرکت، دست به دست شدن سهام آن، ارائه نشدن سفارش کار برای فعال نگه داشتن ظرفیت خطوط تولید، تامین نشدن مواد اولیه و پرداخت نشدن بخشی از مطالبات سالهای 95، 96 و 99 خود اعتراض کردند. مشکلات شرکت هپکو پس از واگذاری آن به بخش خصوصی در دهه 80 آغاز شده که اعتراض‌های کارگران آن را به همراه داشته است. روزنامه ابتکار با اشاره به اینکه وضعیت معیشت به نقطه هشدار رسیده است، نوشت هر روز تعداد معترضین به وضع موجود افزایش می‌یابد. ابتکار با اعلام اینکه مدت زیادی است که جامعه ایران بارها به نقطه جوش رسیده است، افسود آبان 98 یک خروج نصف و نیمه شورشیان گرسنه بود. این روزنامه اضافه کرد اگر جنبش گرسنگان به طور کامل به راه بیفتد، هیچ چیز دیگری باقی نخواهد ماند. نظر راحله تارانی، روانشناس ساکن کانادا را میپرسم.
اعلام خطر، این که خطر شورش گرسنگان وجود داره، خب یه چیز خیلی واقعیه و دیگه الان نمیشه پنهانش کرد. اینها حتی قبل از بحران کرونا اعلام کرده بودن که بیشتر از 40% مردم زیر خط فقر زندگی میکنن. الان که دیگه واقعا اوضاع بسیار وحشتناکتر از قبل هم شده. یک بحثی که کلا این مطلب پیش میاره اینه که آیا واقعا اینطوریه؟ آیا واقعا اینطوریه که وقتی مردم برای نیازهای اولیه خودشون، برای نان شبشون محتاج هستن، پس این منجر خواهد شد که انقلاب اجتماعی صورت بگیره یا نه؟ من میگم که حتما اینطوری هستش که فقر و گرسنگی میتونه منجر به شورش بشه. به هر حال افراد تلاش میکنن که اون نیازهای اولیه‌شون رو برآورده کنن، اما اینکه این مثبت باشه و حتما بتونه به انقلاب اجتماعی بلافاصله تبدیل بشه، این رو ما باید روش یه مقدار تعمق بکنیم و فکر نمی‌کنم که اینطور باشه. راستش از نظر علم روانشناسی و عصب‌شناسی، نیازهای اساسی فیزیولوژیکی انسان اگه برآورده نشه، تمام تلاششون معطوف به فقط برآوردن اون نیازها خواهد بود. هرم نیازهای ماسلو در ذهنم هستش. وقتی گرسنگی فرد رو تهدید میکنه، فرد بیشتر از قسمت‌های تحتانی یا رپتایل برین خودش استفاده میکنه تا قسمت‌های بالای مغز که مرکز تفکر و تجزیه و تحلیل منطقیه. فقر مطلق میتونه حرکت‌های تهییجی و شورشی بشه، ولی برای اینکه هدفمند بشه، برای اینکه منجر بشه به یک انقلاب اجتماعی عدالت‌خواهانه، مستلزم این هستش که سازماندهی صورت بگیره. برای این به نظر من توی شرایط کنونی باید مطالبات صنفی سیاسی رو با همدیگه آمیخت و به مطالبات صنفی بهای زیادی داد. یعنی اینکه مثلا درخواست به فرض افزایش دستمزد یه چیزیه که خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه اگر بتونن زحمتکشان فشار وارد بکنن و دستمزد افزایش پیدا بکنه، خب این میتونه کمکی باشه برای اینکه به وضعیتی برسیم که بتونن زحمتکشان سازماندهی بیشتری بکنن، تشکیلات رو که هست بیشتر تقویت بکنن و بتونه یک انقلاب اجتماعی زودتر تحقق پیدا بکنه.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در هفته‌ای که گذشت شاهد اعتصاب کارگران پیمانی در چندین پالایشگاه و شرکت گاز و پتروشیمی در 5 استان ایران بودیم. بر اساس فیلم‌ها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، کارگران پالایشگاه آبادان، پالایشگاه جفیره در نزدیکی اهواز، پالایشگاه پارسیان در استان فارس، پالایشگاه کنگان در بوشهر، پالایشگاه اصفهان و پالایشگاه نفت سنگین قشم همراه با کارگران شرکت پتروشیمی لامرد در استان فارس، کارگران شرکت‌های سبلان، اکسیر، تنبک و پتروپالایش در عسلویه و همچنین نیروگاه بیدخون در عسلویه اعتصاب و تجمع کردند. کارگران اعتصابی خواستار تامین امنیت شغلی، لغو قراردادهای سفید امضا، برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری، پرداخت دستمزد معوقه و همچنین افزایش سطح دستمزد خود هستند. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن پاریس.
مسئله عدم پرداخت به موقع حقوق مشکلیه که سالهای سال کارگران تو ایران دارن باهاش دست پنجه نرم میکنن. یعنی علاوه بر این که اون حقوق اگر به موقع هم پرداخت بشه بخشی از هزینه زندگیشون رو تامین میکنه و به طور کامل هزینه زندگیشون رو از جهات مختلف تامین نمیکنه، همون حقوق هم به موقع پرداخت نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما میبینیم از یک طرف شرکت‌های پیمانکاری تو وسط هستن، حتی یه باقی هم خود چیزهای دولتی و این نیمه دولتی این حقوق کارگران رو پرداخت نمی‌کنن. چرا؟ به خاطر اینکه این حقوقی رو که پرداخت نمی‌کنن، 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه تو دستشون میمونه، این برای خودش اینا یه سودی داره. نهایتاً کارگرا دست به اعتراض و اعتصاب میزنن، بدون ضرر و زیان حقوق کارگران رو پرداخت میکنن. یعنی اگه پول برق اداره برق پرداخت نشه تا تاریخی بهش ضرر و زیان تعلق میگیره، یه درصدی بابت دیرکرد باید پرداخت بکنه مشترک. ولی اینجا نهایتش اینه که چیکار میکنن؟ حقوقو میان همون حقوقو بهشون میدن.
در سالیان اخیر اعتراض‌های زیادی از سوی کارگران، تشکل‌های کارگری و حتی شماری از نمایندگان مجلس به عملکرد شرکت‌های پیمانکاری وارد شده است. سابقه راهیابی یک شرکت‌های پیمانکاری به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران به دوره نخست وزارت بیژن زنگنه در دهه 70 خورشیدی باز می‌گردد. به اعتصاب کارگران نفت، گاز و پتروشیمی برگردیم و مطالبات آنان را که در شبکه‌های اجتماعی بازگو شده است از زبان خودشان بشنویم. مانند شرکت لامرد.
همه نیروها دارن تصفیه میکنن میرن خونه هاشون تا حقوقا زیاد بشه، همه با هم هرچی جوشکار الان تصفیه کردن، هم موتوروشا دم انبار دارن تحویل میدن، گروه درخشنده و گروه جاور همه با هم کل نیروها پالایشگاه اینم وسیله ها رو تحویل دادن، اینم جوشکار همه نشستن اینجا دارن وسیله تحویل میدن، هیچکی کار نکنه تا حقوقا بره بالا.
همچنین پالایشگاه نفت سنگین قشم.
اعتصاب برای افزایش حقوق، اومدن یه گام ویژه دم در گیت پالایشگاه نفت سنگین قشم. بچه هم همه تصمیم گرفتن برن خوابگاه تا مسئله حقوقا مشخص بشه.
و شرکت تنبک در عسلویه.
تنبک خالی از نیرو، هیچکی نیست، همه اعتصاب کردن داخل خوابگاه هاشونن و شرکت هم به هیچ وجه راضی نمیشه که حقوق اینا رو ببره بالا، به هیچ وجه، حتی نهار هم برای نفرات نفرسته.
همچنین فازهای 20 و 21 عسلویه.
مطالبات جامعه کارگری برای خود، دریافت حق و حقوق قانونی شامل حقوق بین‌المللی کار، واریز بیمه و بیمه تکمیلی، شرایط مرخصی عادلانه در ازای 20 روز کار، 10 روز مرخصی، تشکیل صندوق ویژه بازنشستگان کارگری، بازنشسته شدن بعد از 15 سال و دریافت 100% سختی کار، دریافت حقوق بازنشستگی طبق حقوق دریافتی دو سال آخر، دریافت بیمه و سنوات کاری مطابق کارکرد در سال، ثبت قرارداد قانونی مورد تایید کارگر و کارفرما. باید یک نسخه قرارداد بعد از امضا به اداره کار شهرستان مربوطه ارسال شود. دوستان همه با هم باش. همه با همین.
این اعتصاب ها با سکوت مقام های جمهوری اسلامی و همچنین سکوت نسبی رسانه ها در هفته گذشته مواجه شد. پیمان شجیراتی، فعال کارگری و کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران، از پیشینه اعتصاب اخیر در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران و نیز ویژگی های آن میگوید.
جرقه این اعتراضات با صدور یک فراخوان از کارگران جوشکار پروژه های نفت و گاز در هفته گذشته و بعد از تجمع اعتراضی کارگران منطقه نفتی آزادگان شمالی در حویزه خوزستان در 8 مرداد زده شد که خب در این فراخوان اعلام شده بود برای افزایش دستمزد و در اعتراض به وضعیت نابسامان شغلی از کارگران بخش‌های مختلف نفت دعوت شده بود تا دست به یک اعتصاب هماهنگ بزنند و شرایط به گونه‌ای جلو رفت که قریب به 30 واحد و مرکز پالایشگاهی و پتروشیمی به این فراخوان پاسخ دادند و وارد اعتصاب شدند. اعتراضات و اعتصاب در حوزه نفت و پتروشیمی در واقع یک اتفاق نوظهور و جدید هست. البته این به این معنا نیست که تا قبل از این اعتراضات کارگران نفت نسبت به شرایط کاریشون معترض نبودن، اما به این شکل و فرم که چندین اعتصاب با هم و طی یکی دو روز به سرعت شکل بگیره، اون هم در چند نقطه جغرافیایی از خوزستان تا بوشهر و هرمزگان و اصفهان و تبریز و جاهای دیگه، یک امر بی سابقه در اعتراضات کارگران صنعت نفت بوده. توی این اعتراضات مطالباتی طرح شد که از قبیل در واقع پایین بودن دستمزدها، اون هم چندین برابر زیر خط فقر، نبود امنیت شغلی پایدار، برچیده شدن پیمانکاری ها و مطالبه مزایای مزدی که در واقع این مطالبات مسئله مشترک کل طبقه کارگر در ایران هست. و اگر بخوام سه ویژگی مهم رو من برای این اعتراضات بشمارم، میتونم به هماهنگی ایجاد شده بین واحدهای اعتصابی و گستردگی اعتراضات و اعتصابات و همین موضوع آخری که عرض کردم، تر مطالباتی که در واقع موضوع مشترک و خواسته همگانی کارگران ایران است که با منافع دراز مدت کارگران مرتبطه، اشاره بکنم.
از آقای شجیراتی درباره اهمیت این اعتصاب گسترده کارگران میپرسم.
این اعتصابات برخلاف مراکز کاری دیگه که به لحاظ تولید با مشکل مواجهن یا در آستانه ورشکستگی قرار دارن یا موضوع مالکیت اونها سالهاست که داره دست به دست میشه، مثل افتپه و هپکو و کنترسازی ایران و یا گروه ملی فولاد در اهواز یا اتوبوسرانی و شهرداری ها، برخلاف اونها درست در جایی داره اتفاق میفته که حیاتی ترین و تعیین کننده ترین بخش صنعتی و اقتصادی ایران هستش و به این اعتبار ادامه این اعتصاب ها میتونه در واقع جمهوری اسلامی رو تحت فشار جدی و مضاعفی بذاره و اگر طی روزهای آینده بخش ها و واحد های بیشتری در صنعت نفت به اعتصاب های جاری پیوند بخورن، خب بحران عمیقی برای جمهوری اسلامی خواهد بود. اما یه نکته هم وجود داره و اون اینه که سال هاست در صنعت نفت، خصوصا بعد از جنگ و در دولت هاشمی رفسنجانی، پای شرکت های پیمانکاری به پروژه های نفتی باز شد. یکی از کارکردهای این شرکت های پیمانکاری اینه که در واحدهای حساسی مثل نفت و گاز و پتروشیمی کارگران در واقع از هم تفکیک شدن و به قول معروف تجزیه شدن و از هم جدا افتادن. امروز خصوصا در حوزه نفت ما با طیف متنوعی از شرکت های پیمانکاری با قراردادهای متنوع و مختلفی روبرو هستیم که همین انفکاک و انشقاق مانع از در واقع سازمان یافتگی گسترده و همبستگی بین کارگران معترض میشه. از طرف دیگه به لحاظ موقعیت حساس و استراتژیک صنعت نفت، خب توی این مراکز فضای امنیتی تشدید شده وجود داره و بدون اغراق میشه ادعا کرد که شبیه مراکز نظامی و امنیتی اداره میشن. اما با این همه این فضای به شدت امنیتی و پلیسی هم نتونست سد راه شکل‌گیری اعتصاب‌ها و اعتراضات بشه. این اعتراضات قابلیت و توانایی این رو داره که باقی مراکز کاری و صنعتی و تولیدی رو به دنبال خودش به صحنه اعتصابات بکشه و فضا رو برای یک اعتصاب سراسری و عمومی و فلج کننده مهیا بکنه.
همزمان با اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، اخباری نیز در مورد فساد گسترده مالی و حقوق‌های بسیار بالای مدیران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی انتشار یافته است. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری و عضو کنگره کار کانادا در این باره می‌گوید:
یه بخشی از این حقوق‌های نجومی که داریم ما شاهدش هستیم و به طوری که حتی کسانی دارن این حقوق نجومی رو میگیرن که در خود شرکت نفت یا بخش‌های پتروشیمی یا قسمت‌های دیگه منابع انرژی که تو ایران بیشترین درآمد رو داره و چیزی حدود 30% درآمد سرانه ملی کشور ما رو شامل میشه، ما میبینیم که یک پولهایی داره جابجا میشه تحت عنوان کارکنان و این حقوقهای نجومی رو اگه ما در مجموع جمعش بکنیم چیزی در مقابل حقوق کارگرانی که در هیچ جای دنیا ما شاهدش نیستیم، حتی وقتی مقایسه بکنیم کشورهایی در رابطه با خود ایران این حقوقا اصلا وجود خارجی نداره و اینی که کارگرانی که دستمزدهاش عقب میفته و با میبینن اون کسانی هم که حتی به عنوان پیمانکار بودن بخش عمده ای از این پیمانکارا پولها رو ور میدارن، معلوم نیست به عنوان اینی که ما پولی دریافت نکردیم پولی هم به کارگر نمیدن و کارگر این وسط قربانی زد و بندهای بالایی میشه که خداشون با توی سطح بسیار کلانی درآمد دارن ولی کارگرها در فقر مطلق دارن زندگی میکنن در شرایط حاضر.
بخش دوم اخبار را از کارنامه میشنوید. اتحادیه بین المللی صنعت متشکل از اتحادیه‌های کارگری آزاد، مستقل و دموکراتیک که 50 میلیون کارگر و کارمند را در صنایع فلزی، مواد شیمیایی، انرژی، معدن و نساجی در 140 کشور جهان نمایندگی می‌کند، همبستگی خود را با 10,000 کارگر اعتصابی ایران در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی اعلام کرد. کمال اوسکان، معاون دبیرکل اتحادیه بین المللی صنعت گفت: کارگران ایرانی بارها و بارها ثابت کرده‌اند که سرکوب منجر به سکوتشان نخواهد شد. آنها برای احقاق حقوق خود ایستاده و تا زمان شنیدن صدایشان اعتراض خود را ادامه خواهند داد. نتایج یک نظرسنجی از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا نشان می‌دهد که بیش از 8% خانوارهای ایرانی در طول سال گذشته گوشت قرمز مصرف نکردند. بر اساس این نظرسنجی بیش از 14% خانوارهای ایرانی نیز در سال گذشته تنها چند بار گوشت قرمز مصرف کردند. در این ارتباط بیش از 40% گفتند در هفته چند روز گوشت مصرف می‌کنند و خانوارهایی که در ماه چند روز گوشت مصرف می‌کنند نزدیک 33% است. از طرف دیگر یک اقلیت 4.3% هم هر روز گوشت قرمز مصرف می‌کند. در ماه‌های اخیر قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی مردم به شدت افزایش یافته است. در این ارتباط شبکه اینترنتی راوی در گزارشی با چند تن گفتگو کرده است که صدایشان را می‌شنویم.
نمی‌تونیم مرغ بخریم، نمی‌تونیم گوشت بخریم، نمی‌تونیم برنج بخریم. برای خونه همه چی نمی‌تونیم بخریم.
فقط سوء تغذیه داره می‌گیریم دیگه. فقط خوراکمون شده نون.
3 تا مدرسه ای دارم نمیتونم بفرستم.
کیسه برنج قبلا بود 70 تومن، الان شده 170 تومن. تو این چجوری ما قیامت نیست چجوری بخریم؟
فشار بسیار مضاعفی رو روی خانواده‌های کم درآمد می‌ذاره، به طوری که حتی از تهیه کردن مایحتاج عمومی خودشون هم بر نمیان.
گوش کیلو 130 تومن کجا بخرم من؟ اونم چی میبری نصفش چربیه بیافته 260 تومن.
آره آقای اصلاً بیشتر همیشه گوش نخورید. حضورمون
گوشت 3 ماه میشه که ما گوشت نخریدم.
انا شب بگم به جرأت بگم 8 ماه گوشت نخریدم.
تو گوشت کجا خریدم میتونیم؟ غیر گوشت مرغ. اصلا گوشت میتونیم 120 تومن بخریم.
جای گوشت سویا میگیریم. سویا کیلو 3 تومن بود، الان شده کیلو 12 تومن. مجبوریم همون استفاده کنیم.
من خانواده سویا بودنم که اصلا نمیدونم رنگ گوشتی که چه رنگه. توجه کردی؟ واسه که نمیتونه بخره بخوره، واسه نخواستن نیست.
میوان برای ما گرون میدن، ارزون نمیدن. کلی 25 تومن، 20 تومن میگم. خب بابا میگه بابا 25 تومن نمیدم روی در گوشت مرغ. گوشت مرغ هم گیره
میوه شاید هفته 1-2 کیلو میوه ارزونه بگیره. بابا نمیتونه برسونه دیگه، بیچاره شده. میچی نداریم. این چندرگاز با ریال کار میکنی با دلار خرج میکنیم.
هممون همینه، فرق نمیکنه. یکی اینقدر میخوره اینقدر خرج میکنه که از دهنش میزنه بیرون، ولی یکی هم میبینی دوباره یه لقمه نون بودوه.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از پرسنل بیمارستان امیدی شهرستان بهشهر در استان مازندران برای ما نوشته که 6 ماه دستمزد او و سایر همکارانش در این روزهای کرونایی و گرانی پرداخت نشده است. او با اشاره به اینکه حدود 40 تن از پرسنل بیمارستان نیز اخراج شدند، خواسته است که به داد همه پرسنل رسیدگی شود تا به حقشان برسند و بتوانند لقمه نانی برای خانواده‌شان ببرند. این شنونده اشاره کرده که پرسنل هزینه بسیاری از جمله رفت و آمد، قسط و اجاره خانه دارند و پرسیده است چه کسی می‌خواهد این هزینه ها را پرداخت کند و تا چه زمانی این وضع ادامه خواهد یافت.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.